بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مهدی کروبی خواستار برگزاری همه پرسی در مورد نظارت استصوابی شورای نگهبان شد. کنسرتی در تبریز به دلیل حضور زنان نوازنده لغو گردید. 6 تن از بازداشت شدگان هفته اخیر در تهران و تبریز آزاد شدند. درود شنوندگان ارجمند، امشب دوشنبه 3 اسفند سال 1388 خورشیدی برابر با 22 فوریه سال 2010 میلادی است. در 30 دقیقه آینده به اتفاق همکارانم در مجله شبانگاهی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها نزد شما ایم. در آغاز تازه ترین خبرها را می شنویم. آزاده اسدی.
سلام بر شما. مهدی کروبی از رهبران مخالف دولت ایران روز دوشنبه در پیامی بار دیگر بر دو خواسته خود در مورد صدور مجوز برای برگزاری راهپیمایی مخالفان و همچنین برگزاری همه پرسی در مورد نظارت استصوابی شورای نگهبان تاکید کرد. به گزارش سایت سهام نیوز، ارگان حزب اعتماد ملی، آقای کروبی همچنین برای تعیین وزن هر یک از گرایش‌های موجود در ایران خواستار آن شد که بر اساس اصل 27 قانون اساسی به معترضان اجازه داده شود در محلی که خود امنیت آن را تامین می‌کنند و با تضمین پرهیز از شعارهای ساختارشکنانه راهپیمایی کنند. وی همچنین خواستار برگزاری یک همه پرسی در مورد نظارت استصوابی شورای نگهبان شد و گفت که کارنامه انتخابات ریاست جمهوری نشان داد که تنها همه پرسی می تواند در عبور از تنگناها راهگشا باشد. کنسرت همایون شجریان در تبریز به دلیل حضور نوازندگان زن در گروه موسیقی لغو شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی دلیل لغو این کنسرت را علاوه بر حضور دو نوازنده زن، ظرفیت بالای سالن هم اعلام کرد که به گفته او ضریب امنیت و مدیریت سالن را پایین می آورد. گزارش‌ها از ایران حاکی از آزادی 6 تن از بازداشت شدگان هفته‌های اخیر است. به گزارش سایت ندای سبز آزادی، محسن محققی و امیر خرم، دو عضو نهضت آزادی ایران به همراه 3 عضو دیگر این تشکل در تبریز آزاد شدند. همچنین یک سایت خبری از آزادی امیر صادقی، عکاس و خبرنگار روزنامه فرهنگ آشتی خبر داده است. و محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران، در دیدار با خانواده‌های روزنامه‌نگاران زندانی خواستار آزادی زندانیان سیاسی و روزنامه‌نگاران شد. به گزارش سایت پارلمان نیوز، آقای خاتمی در این دیدار از متهم کردن شمار زیادی از افراد بازداشت شده بعد از انتخابات به براندازی و از بین بردن امنیت کشور ابراز تأسف کرد و گفت افتخار نیست که اهالی رسانه‌ها در زندان باشند. بکتاش؟
با سپاس از آزادی اسدی. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید، اما گزارش های مجله شبانگاهی. تأکید مجدد مهدی کروبی بر برگزاری رفراندوم در مورد نظارت استصوابی شورای نگهبان. با یک کارشناس مسائل سیاسی ایران در خصوص بیانیه جدید مهدی کروبی گفتگو می کنیم. تقاضای نخست وزیر اسرائیل از جامعه بین المللی برای تحریم نفتی ایران. ابراز تردید کارشناسان اتمی نسبت به اظهارات تهران در زمینه فراوری صفحه‌های سوخت هسته‌ای، دیدگاه یک کارشناس مستقل آژانس بین المللی انرژی اتمی را می‌شنویم. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت در بیانیه خواستار برگزاری همه پرسی در مورد نظارت استصوابی شورای نگهبان شده است. مهدی کروبی همچنین با انتقاد از سرکوب منتقدان دولت خواستار صدور مجوز برای راهپیمایی منتقدان گردیده است. محمد زرقامی از رادیو فردا نگاهی دارد به بیانیه جدید مهدی کروبی.
آقای کروبی در این بیانیه که توسط سهام نیوز، سایت خبری حزب اعتماد ملی، منتشر شده است، با انتقاد از برخورد شدید با مردم و تبدیل تهران به یک پادگان از حضور فراگیر و گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن ماه به رغم فشارهای امنیتی و فضای بسته سیاسی حاکم در این مراسم تشکر کرد. بیانیه مهدی کروبی به فاصله دو روز از دیدار او با میرحسین موسوی دیگر رهبر مخالفان دولت صادر شده است. این دیدار دومین ملاقات آنها در روزهای اخیر برای ارزیابی شرایط ایران پس از 22 بهمن ماه بود. آقای کروبی در این بیانیه آورده است که راه پیمایان برای بیعت کردن با کتک زدن مردم در مراسم 22 بهمن ماه شرکت نکردند و دلیل این حضور علاقه به سیاست‌های سرکوب و پر کردن زندان‌ها نبوده است. دبیرکل حزب اعتماد ملی در بیانیه خود تأکید کرده است که بدون دعوت جریان‌های سیاسی و حضور مردمی راهپیمایی 22 بهمن ماه به راهپیمایی بیرمق یگان‌های نظامی و امنیتی تبدیل می‌شد و امکان چنین بهره برداری تبلیغاتی پدید نمی‌آمد. دبیرکل حزب اعتماد ملی همچنین افزوده است که مردم شهید داده راضی به سرپوش گذاشتن روی جنایات کهریزک و مجتمع سبحان و خوابگاه‌های دانشجویی و بی‌حرمتی به مراجع نیستند و حضور آنها در راهپیمایی 22 بهمن ماه تأییدی بر این جنایت نبوده است. آقای کروبی در بخشی از بیانیه خود خطاب به مردم ایران گفته است که حضورشان در راهپیمایی امسال جز با ارزیابی سفارایی دو گرایش عمده در این تظاهرات قابل تحلیل نیست. گرایش نخست از دیدگاه آقای کروبی گرایشی است که از حق اجتماع و راهپیمایی مردم می‌هراسد. در روز راهپیمایی ملی تهران را به پادگان تبدیل می‌کند و فقط حضور طرفداران خود را در راهپیمایی برمی‌تابد و بقیه مردم را حتی اگر اکثریت باشند خس و خاشاک می‌خواند. با این حال آقای کروبی اضافه می‌کند که در مقابل این گرایش، گرایشی است که مردم را با همه تنوع و رنگارنگی اعتقادی و فارغ از ویژگی‌های جنسیتی به رسمیت می‌شناسد و مردم را نه فقط در میدان آزادی بلکه به نشستن بر سر سفره آزادی فرا می‌خواند. این رهبر اصلاح طلب مخالف دولت در ادامه بر تعیین وزن هر یک از این گرایش‌ها در جامعه خواستار آن شده است که بر اساس اصل 27 قانون اساسی به معترضان اجازه دهند که در محلی که خود امنیت آن را تأمین می‌کنند و با تضمین پرهیز از شعارهای ساختارشکنانه راهپیمایی کنند. آقای کروبی همچنین با انتقاد دوباره از حاکمیت شورای نگهبان از طریق نظارت استصوابی که مانع از برگزاری انتخابات آزاد و تشکیل مجالس مستقل می شود درخواست برگزاری یک همه‌پرسی را مطرح کرده و گفته است که کارنامه انتخابات ریاست جمهوری دهم نشان داد که این تنها رفراندوم است که می تواند در عبور از این تنگناها راهگشا باشد. این پیشنهادها در حالی است که دولت جمهوری اسلامی ایران تا کنون به درخواست مختلف معترضان برای برگزاری تجمعات قانونی پاسخ مثبت نداده است و پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی نیز تا کنون با پاسخی از سوی نهادهای حاکم روبرو نشده است.
محمد زرقامی از رادیو فردا نگاهی داشت به بیانیه جدید مهدی کروبی. در همین رابطه علیرضا کرمانی از رادیو فردا گفتگویی دارد با پروفسور حمید دباشی، رئیس دانشکده مطالعات خاورمیانه دانشگاه کلمبیا، و از او پرسیده است مهمترین نکاتی که آقای کروبی در بیانیه‌اش مطرح کرده کدام است. حمید دباشی در نیویورک:
دو اصلی رو که آقای کروبی الان بهش اشاره میکنن در بیان اخیرشون، اصل 27 یعنی آزادی تجمعات بری از خشونت، و اصل 59 که در واقع اصل اجازه برگزاری رفراندوم برای هر موضوع اجتماعی، اقتصادی یا فرهنگی همطوری که قانون اساسی میگه.
آقای دباشی، آقای کروبی برای نخستین بار شعار رفراندوم یا پیشنهاد رفراندوم رو مطرح میکنه، اونم نه رفراندوم برای تغییر کلیت نظام، بلکه رفراندوم برای حذف چیزی به نام نظارت استصوابی. فکر میکنین که این پیشنهاد تا چه اندازه میتونه مؤثر باشه؟
اصل 59 رو که آقای کروبی بهش اشاره میکنه اصلا نه شعاره و نه یه چیزی به قول خودشون ساختار شکنه. اصل 59 میگه که در مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی میشه که همه‌پرسی انجام داد و مراجعه مستقیم به آراء مردم کرد. استناد آقای کروبی به قانون اساسی بیشتر با علم به اینه که عملکرد جمهوری اسلامی در عرض این 8 ماه گذشته بزرگترین ناقض قانون اساسی بوده و متناله وارونی میزنه و اصولی از قانون اساسی رو که خودش داره نقض میکنه اتهام میبنده به مردم ما.
آقای دباشی، شما فکر میکنین که این شعار رفراندوم در شرایط کنونی جنبش سبز تا چند اندازه میتونه روحیه بخش باشه برای این جنبش. با توجه به اینکه بعد از شعار رأی من کجاست، بسیاری از تحلیلگران میگفتن که جنبش سبز دیگه شعار روشنی برای طرح نداشته و یکی از مشکلاتش همینه. این شعار رفراندوم اصلاح قانون اساسی در زمینه انتخابات تا چه اندازه میتونه شعار این مرحله جنبش اعتراضی تلقی بشه؟
بسیار شعار مناسبیه، برای اینکه البته شعار نیست بر اساس قانون اساسی، یعنی اصل و صرفاً یه حرف نیست. دوم، مرحله بسیار منطقی هست که بیاد بعد از سوال رأی من کجاست، یعنی خواسته رفراندوم روی مسئله نظارت استصوابی شورای نگهبان یکی از مهمترین قدم‌هایی که میتونه برداشته بشه در این مرحله برای احقاق حقوق مدنی در چارچوب خود قانون اساسی جمهوری اسلامی که کسی به این جنبش تهمت براندازی هم نزنه.
با توجه به این که رهبر جمهوری اسلامی و برخی دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی همواره از رهبران جنبش اعتراضی آقایان کروبی، موسوی و خاتمی خواستن که توبه بکنن، آیا این که آقای کروبی در تازه‌ترین بیانیه‌اش میگه که این تنها رفراندوم است که میتواند راهگشای ما برای عبور از این تنگناها باشد، آیا این هم نوعی اتمام حجت از این سوی ماجراست؟
دقیقاً هست. اولا که در عرض این 8 ماه 9 ماه گذشته هم آقای کروبی هم آقای موسوی به تکرار شجاعت خودشون رو، در واقع چون هر دوی این آقایون آدمای مذهبی هستن، در اجرای وظیفه شرعیشونه، اینا این رأی رو که مردم رو به آقای موسوی و آقای کروبی دادن ایشون رو مکلف به یه وظیفه شرعی میکنه، یعنی این نیست که اینا صرفا فقط آدمای شجاع پایداری هستن، اینا دارن به وظیفه شرعی خودشون هم عمل میکنن، در نتیجه نمیتونن از امانتی که ملت ایران به اینا داده برای و سیانت حقوق مدنیشون اینا سر از خود باز بزنن، برای اینکه این کار بکنن اصلا منکر دیانت خودشون شدن. اینی که این یه مرحله از اتمام حجت هم از نواحی آقای کروبی هست و اینی که کسی از آقای کروبی بخواد توبه بکنه مثل که گناهی رو مرتکب شده، استنباط غلطیه.
پروفسور حمید دباشی، رئیس دانشکده مطالعات خاورمیانه دانشگاه کلمبیا، با علیرضا کرمانی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در حالی که رئیس سازمان انرژی اتمی ایران امروز از شناسایی 20 مکان برای ساخت تأسیسات غنی‌سازی جدید و احتمال آغاز ساخت 2 مرکز غنی‌سازی دیگر از سال آینده اطلاع داد، اسرائیل خواستار افزایش تحریم‌ها علیه ایران شده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سخنانی از جامعه بین المللی خواسته تا برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی، ایران را مورد محاصره نفتی قرار دهد. محمد رضا کاظمی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
هرچه ایران بیشتر فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را گسترش می‌دهد، لحن اسرائیل نیز تندتر می‌شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه در یک سخنرانی خواستار اعمال تحریم‌های شدید و فوری علیه ایران شد.
We're at the point where the international community has to decide whether it is serious about stopping Iran.
ما در نقطه‌ای قرار داریم که جامعه جهانی باید تصمیم بگیرد که در مورد متوقف کردن ایران جدی است یا خیر. اگر جامعه جهانی جدی است، آن چی باید انجام داد؟ اعمال تحریم‌های رقیق و ملایم نیست، بلکه تحریم‌های مؤثر و گزنده‌ای که صادرات و واردات نفت به ایران را متوقف کند.
آقای نتانیاهو دستیابی حکومت جمهوری اسلامی به سلاح اتمی را بزرگترین خطر برای بشریت دانست و گفت ایران به انرژی، نفت و گاز طبیعی وابستگی زیادی دارد. بنابراین تحریم‌ها قبل از هر چیز باید این هدف را دنبال کند که ایران نتواند گاز و نفت خود را بفروشد و کسی بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی به ایران صادر کند. نخست وزیر اسرائیل افزود اگر تحریم‌های فلج کننده نفت و بنزین و گاز راه برنامه هسته‌ای ایران را سد نکند، دیگر هیچ چیزی جلودار ایران در رسیدن به سلاح اتمی نخواهد بود. چین و روسیه، دو کشور عضو شورای امنیت با حق وتو، تا کنون در قبال تحریم‌های جدید علیه ایران مقاومت نشان دادند. اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید کشورهای جهان باید با یا حتی بدون شورای امنیت با ایران مقابله کنند. البته اسرائیل همزمان در صدد است تا با گفتگو با مقامات چینی آنها را برای همراهی با کشورهای غربی علیه ایران قانع کند. دیروز اعلام شد که نخست وزیر اسرائیل به همین منظور هیئت بلندپایه‌ای را راهی پکن خواهد کرد.
تقاضای نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو از جامعه بین المللی برای محاصره نفتی ایران. محمد رضا کاظمی از رادیو فردا گزارش می‌داد. در همین حال کارشناسان اتمی نسبت به گفته تهران مبنی بر اینکه ایران ظرف 4 ماه آینده ورقه های سوخت راکتور هسته‌ای تهران را فراوری خواهد کرد ابراز تردید کردند. سخنگوی وزارت خارجه ایران هفته گذشته اعلام کرد سوخت مورد نیاز راکتور پژوهشی تهران ظرف 4 ماه در ایران تأمین خواهد شد. دکتر بهروز بیاد، کارشناس و مشاور مستقل آژانس بین المللی انرژی اتمی، در بررسی اظهارات تهران به نادر صدیقی همکار ما در آمریکا چنین میگوید:
آنچه که به نظر من میاد بیشتر به یه بلوف شباهت داره. من بسیار بعید میدونم که ایران بتواند حتی در این مدتی که ادعا کردن آن اندازه اورانیوم غنی شده 20% برای ریاکتور تهران بسازد، چه برسد به این که اون مراحل آخر تهیه میله ها یا ورق های سوختی.
آقای دکتر بیاد، آیا این ادعا میتونه در واقع زمینه‌ای برای ادامه غنیسازی اورانیوم با غنای بالا باشه؟
همیشه توی بیانات ایران از همون اوائلن که مسئله 20% رو مطرح کردن، یه راه در رو هم توش گذاشته بودن که اگر که گروه 5 به اضافه 1 همکاری نکند ما رأساً غنی‌سازی خواهیم کرد. شاید واقعا اینجوری که الان به نظر میاد هدف اصلی در اون موقعی راه در رو بوده و نه اصل معامله.
آقای دکتر بیات، ارزیابی شما از گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی چیه؟
به نظر من گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی فرق اساسیش با گزارش آقای البرادعی این است که لحن واضح‌تر و صریح‌تری دارد. به نظرم میاد که به لحاظ محتوایی فرق اساسی صورت نگرفته باشد، اما به خاطر رفتار رژیم ایران که برانگیزنده شبهه‌های بیشتری شده، تردیدهای آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد ساختن کلاهک هسته‌ای از طرف ایران که قبلاً هم مطرح شده بود، این تردیدشون تقویت شده به نحوی که آمادگی پیدا کردن با صراحت بیشتری صحبت کنند. اگه بخوام اندکی بیشتر مقایسه بکنیم گزارشی رو که آقای برادعی دادند و گزارشی رو که دبیرکل جدید دادن، در واقع به این ترتیب بود که آقای البرادعی هم مسئله اسنادی که در اختیار آژانس هست در رابطه با ساختن کلاهک هسته‌ای مطرح کرده بود و آقای البرادعی هم گفته بود این اسناد اسنادی نیستن که همینجور بگیم جعلی اند و این اسناد دست و پا دارند، این اسناد جدیت دارند و از دولت ایران خواسته بود که به دقت راجب جواب بده. ظاهرا دولت ایران به موضوع جواب نداده. حالا آقای امانه تو گزارشش میگوید که اطلاعات گسترده‌ای در اختیار آژانس است که مربوط به جزئیات تکنیکی، چارچوب زمانی و متخصصان و سازمان‌هایی که در این کار دخالت دارند، و یکی دیگر این که این اطلاعات قابل اعتمادند و این اطلاعات که از منابع مختلفی گرفته شدند همخوانی دارند با هم، یعنی با دقت و با صراحت لحجی بیشتری این موضوع رو بیان کردن. و خوبی البته بسیار جای نگرانی است. در واقع میبینید که باید انتظار اقدامات شدیدی رو داشت. الان که روسا موازهشون نسبت به ایران خیلی تغییر کرده، شدت و حدت یافته، و با توجه به این که در ماه مارس جلسه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمیه که بر مبنای این گزارش آقای آمانو تصمیم خواهند گرفت، در واقع باید انتظار تصمیمات شدیدی رو بر ضد ایران داشت. متاسفانه در اونجایی که واقعا منافع بلاواسطه مردم ایران و نه دولت ایران رو مطرح می‌کند، انتظارات خیلی خوشایندی نخواهد بود.
دکتر بهروز بیات، کارشناس و مشاور مستقل آژانس بین المللی انرژی اتمی، با نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن گفتگو می کرد.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
روزی که یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از فعالیت صنایع ایران با ظرفیت 40% گفت، وزیر صنایع و معادن دولت این اعداد و ارقام را عجایب ریاضیات خواند و این گزارش ها را غیر قابل قبول دانست. اما اینک چند هفته‌ای پس از آن چالش کلامی، گزارش‌هایی از گوش و کنار اقتصاد ایران منتشر می‌شود که نشان می‌دهد اوضاع حتی بدتر از آنی است که نماینده اصفهان گفته بود. آرش حسن نیا از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
محمود احمدی نژاد در آیین بزرگداشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در روز 22 بهمن خبر داد که اقتصاد ایران از 17 اقتصاد بزرگ دنیا در حال تبدیل شدن به 12 اقتصاد بزرگ دنیا است. او در گفتگوی مطبوعاتی خود با رسانه‌های ایرانی و خارجی که چندی پیش انجام گرفت، در توضیح این اتفاق که به معنای بهبود و رشد اقتصادی ایران می‌تواند باشد، چنین گفت:
اقتصاد ما به سرعت در حال رشد است و در حال جابجایی است، در حالی که تقریباً همه دنیا در سال 2009 میلادی با رشد منفی مواجه بودند، ایران با رشد مثبت. تقریبا همه دنیا با بحران‌های سنگین اقتصادی مواجه بودند، ایران در گذر از بحران‌ها بود در سال 2009 و شاخص‌های اقتصادیش به رغم اونها بهبود پیدا کرد. علت اصلیش هم اینه که اقتصاد ما اقتصاد عمدتاً متکی به توانمندی‌های درونی است و متکی به استعدادهای درونی است. تأثیرپذیریش از اقتصاد جهانی کمتر از دیگرانه. به علاوه سازوکارهایی که پیش بینی شد در اقتصاد و همراهی خوبی که مردم کردن شرایط ما رو به اینجا رسوند.
اما در کنار این تصویری که رئیس دولت دهم از وضعیت اقتصادی ایران ارائه می‌دهد، تصاویر دیگری نیز وجود دارد. تصاویری که کارگران ایرانی آن را چنین توصیف می‌کنند:
ما سوما نگرفتیم، حدود 70 نفر در این شرکت مشغول به کار هستیم.
ما قراردادیا 16 ماه حقوق نگرفتیم.
مشکلات مالی دارن، کلا مشکل حقوقی کلا.
یه کاغذ میدن آقا با درست شد. یه ما میگذره، دو ما میگذره، سه ما میگذره. هیچ گونه تأثیری تو کارخونه نداره، کارخونه هر روز بعدش بدتر از اون زگفت.
چند روز پیش از این محمد پارسا، رئیس هیئت مدیره سندیکای تولید کنندگان صنعت برق، با اعلام اینکه مطالبات این سندیکا از دولت به 6000 میلیارد تومان بالغ شده و اگر فکر عاجلی برای این مطالبات نشود 900 هزار کارگر شاغل در این بخش بیکار خواهند شد، پرده از بحرانی بزرگ در حوزه کاری خود برداشت. اما این آخرین بحرانی نیست که یکی از فعالان اقتصادی در ایران پرده از آن برداشته است. کمی بعد از اعلام این خبر، علیرضا حائری، نایب رئیس انجمن صنایع نساجی ایران، در گفتگو با خبرگزاری موج گفته که واحدهای نساجی به دلیل مشکلات عدیده با 30-50% ظرفیت خود کار می‌کنند و تولید در این بخش مغروم به صرفه نیست. این فعال صنعتی در بیان مشکلاتی که باعث شده تا واحدهای نساجی با ظرفیت 30-50% کار کنند، به نبود نقدینگی برای تأمین مواد اولیه، افزایش واردات و اشباع بازار با تولیدات وارداتی و نداشتن بازار برای تولیدات داخلی اشاره می کند. اما وجود بحران تنها محدود به این دو حوزه صنعتی نمی شود. ناصر موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، از بروز بحران در کارخانه‌های ذوب‌آهن کشور خبر داده است. او گفته که بسیاری از واحدهای ذوب‌آهن و تولید فولاد در کشور تنها برای انبار کردن تولید می‌کنند و با وجود وارد شدن تولیدات فولادی از کشور چین، بازاری برای فروش تولیدات داخلی وجود ندارد. این نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید تصور کنید حقوق کارگری 263 هزار تومان، یعنی 1/3 خط فقر باشد و 5 ماه هم این حقوق را دریافت نکند. حال ببینید خانواده این کارگر بخت برگشته در چه شرایطی به سر میبرند. اما آنچه این نماینده مجلس خواسته تا تصور کنیم واقعیت روزمره بسیاری از کارگران ایرانی است.
من 10 روز از خونه فرار کردم، چون دیگه خونم برگرد روم نمیشه برم، نمیتونم بزنم بچه‌ها کنم. با جیب خالی چی برم بهش بگم؟ یه من نیستم، همه همینطور هستن. کلی از کارگرای مشکلات خانوادگی پیدا کردن، همه با زناشون اختلاف برخوردن. بابا بعد 20 سال زنش طلاق داده. حالا احتمال سر بزره همین موضوع منو گرفتار میکنه. من خدا رو شکر میکنم که هنوز اتفاق بعد نیفتاده شرکت ما از کارگرای ما کسی خودکشی نکرده. هر لحظه احتمالش هست. من از جوان کلی کارگر کارخونه بالا شو آش می‌ریزم. آش می‌ریزم که و همه جهانیان بدونن که ما چه بدبختی داریم که ما نجات میکشیم. بیچاره کلم ها رو هیچ کسی به راه ما برسه.
بر اساس آنچه نصرالله دریابیگی دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران به ایلنا گفته، کارگران نساجی مازندران 5 ماه است که حقوق دریافت نکردند و با مشکلات شدید روحی و روانی و شرمندگی نزد خانواده های خود مواجهند. مدیر اجرایی خانه صنعت و معدن استان کردستان نیز از تعطیل شدن 60 واحد صنعتی از مجموع 150 واحد فعال در شهرک صنعتی سنندج خبر داده و تاکید کرده است که روند تعطیلی واحدهای صنعتی و همچنین تعدیل نیرو در این شهرک صنعتی همچنان ادامه دارد. گزارش رسانه‌ها از دیگر مناطق ایران و دیگر بخش‌های صنعتی و تولیدی کشور نیز حکایت‌های مشابه را روایت می‌کنند. فقط در چند ماه گذشته نزدیک به 7000 واحد صنعتی تولیدی و در حدود 1000 واحد تعاونی از بانک‌ها درخواست کرده‌اند که بازپرداخت بدهی‌های بانکی آنها را به تأخیر بیندازند. وزارت کار نیز به تازگی از شناسایی 2000 بنگاه دارای مشکل بزرگ و متوسط تولیدی کشور خبر داده است. تا معلوم شود دست کم 10000 واحد تولیدی بزرگ و کوچک 17 اقتصاد بزرگ دنیا که قرار است به 12 اقتصاد بزرگ دنیا تبدیل شود آنقدر مشکل دارند که نتوانند بدهی های خود به بانک ها را باز پرداخت کنند.
آرش حسنی از رادیو فردا و اوضاع صنایع و اقتصاد ایران.
این صدای رادیو فرداست.
یک ماه پس از قتل یکی از رهبران ارشد حماس و شناسایی گروه 11 نفره مأمور قتل وی، اکنون همه شواهد و اسناد در دست است و حکایت از دست داشتن موساد، سازمان جاسوسی اسرائیل در این قتل دارند. فریدون زرنگار از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
توطئه و قتل‌های اسرارآمیز به ویژه سیاسی از جمله کارهایی است که سرویس‌های امنیتی و جاسوسی در جهان از آن ابایی ندارند، به شرط آنکه این توطئه یا قتل لو نرود. اما قتل محمود عبدالرؤوف مبهوح از سران حماس، دولت اسرائیل و سازمان جاسوسی این کشور موساد را با چالشی جهانی روبرو کرده است. محمود عبدالرؤوف مبهوح از سران حماس که گفته می شود مأمور تهیه سلاح برای حماس بوده است، در 30 دی ماه در هتل محل اقامت خود در دبی کشته شد. اکنون و بیش از یک ماه پس از این قتل، سندها و فیلم‌های منتشر و نمایش داده می‌شوند که انکار دست داشتن احتمالی ماموران موساد در قتل محمود مبهوح را دشوار می‌کند. تلویزیون آلمان یک شنبه شب فیلمی را نشان داد که ثابت می‌کند 11 نفر با گذرنامه‌های صادر شده از کشورهای مختلف به دبی می‌روند و در هتل محل اقامت محمود مبهوح روبروی اتاق وی اتاق می‌گیرند و در فرصتی مناسب او را می‌کشند. در صحنه از این فیلم ها حتی محمود مبهوح هنگام ورود به هتل یک روز پیش از قتلش با قاتلین خود در آسانسور در کنار هم قرار می گیرد، بدون اینکه بداند ورزشکارانی که با راکت تنیس و کفش ورزشی با او در آسانسور هستند در پی قتل اویند. این قتل سیاسی کشورهای اروپایی را نیز برآشفته است، چون قاتلین محمود مبهوح که گمان می‌رود ماموران موساد بودند، برای کشتن این مقام فلسطینی از گذرنامه‌های صادر شده در آلمان، ایرلند، بریتانیا و فرانسه استفاده کردند. یک عضو پیشین موساد به تلویزیون آلمان گفت:
Mossad cannot operate in Dubai with Israeli passports. It's out of the question. Therefore the passports have to be authentic.
دلیل این که موساد از این نوع گذرنامه ها استفاده می کند این است که اولا جعل گذرنامه های امروز تقریبا غیر ممکن است و ثانیا به دلیل روابط اسرائیل با دبی، اسرائیلی ها با گذرنامه اسرائیلی نمی توانند به راحتی وارد دبی شوند. دبی شناسایی سریع قاتلین محمود مبهوح را مدیون پوشش همه جانبه و سراسری و کنترل رفت و آمد شهروندان در مناطق عمومی و هتل ها به وسیله دوربین های مدار بسته است. این 11 نفر متهم به قتل محمود مبهوح از لحظه ورود به فرودگاه تا لحظه‌ای که از فرودگاه دبی را ترک می کنند فیلم برداری شدند. حدود 2 سال پیش هم خودرو عماد مغنیه از دیگر رهبران حماس در دمشق منفجر شد و انگشت اتهام بار دیگر سوی سازمان جاسوسی موساد نشان رفت. اسرائیل و سازمان موساد اما هیچگاه به هیچ قتلی اعتراف نکرده است.
دست داشتن موساد، سازمان جاسوسی اسرائیل، در قتل یکی از رهبران ارشد حماس بر اساس شواهد و اسناد موجود و با وجود تکذیب اسرائیل در دست داشتن در این قتل. فریدون زرنگار از رادیو فردا گزارش میداد. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13 تکرار میکنم 2042-02-21-12-41-13 در ساعت 12 شب با مجله نیمه شب رادیو فردا همراه شما خواهیم بود. تا آن زمان تازه ترین خبرها و گزارش ها رأس هر ساعت.
با جهان امروز رادیو فردا.
شب خانم به جز غم آشیانم نیست نیست، گرچه مهره شاعری را بستم بر نام خیش، عطر نرگس های چشمم با نسیم هر نگاه تا بهار سبز چشمت میبرد پیغام خیش. در خزان عمرم و در سینه پروردم بهار، در شگفتم از شکفتنهای بی هنگام خیش، در کفاهم خوفم جان قطره در دریای جر، در تو خواهم جز هم آغاز و هم پایان خیش. مرا هزار امید است و هر هزار دوری، شروع شادی و پایان انتظار دوری. بهارها که ز عمرم گذشت و بی تو گذشت، چه بود غیر از خزانها اگر بهار. شب خانم به جز غم باشیانم نیست نیست، گرچه مهره شاعری را بستم بر نام خیش، عطر نرگس های چشمم با نسیم هر نگاه تا سبز چشمت میبرد پیغام خیش. در خزان عمرم و در سینه پروردم بهار، در شگفتم از شکفتنهای بی هنگام خیش، در تو خواهم خوفم جان قطره در دریای جر، در تو خواهم جز هم آغاز و هم پایان خیش. مرا هزار امید است و هر هزار تویی، شروع
شادی و پایان انتظار داریم. بهارها که ز عمرم گذشت و بی تو گذشت، چه بود غیر خزان ها اگر بهار تویی.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان میگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
میخوام از دست تو گهواره بس
سازم، دل پریشونت شدم بد جوری باورت میشه.
یالا یالا پاشو بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید. ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 8.
آسمون شام بگیری این پرنده مردنی نیست، آخرین سنگر سکوت، خیلی حرفا گفتنی نیست. ای برادرای خونی دستای من و تو، دست دریا رو گرفته، عکس تو با سرمه خون چشم دنیا رو گرفته. ما که از آوار و ترکش همه را به جون خریدیم، تو بگو هم سنگر من ما چواس کی رو میدی؟ آخرین سنگر سکوت، حق ما گرفتنی نیست، آسمون شام بگیری سنگر سکوت، خیلی حرفا گفتنی نیست. ای برادرای خونی، این برادری تنی
شماره 8 را شنیدید. نام این ترانه خونبازی است با اجرای داریوش. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
تازه های جهان دانش.
در مبارزه با بیماری‌های ویروسی دانشمندان نکته تازه و جالبی را کشف کردند. ویروس‌ها سلول‌هایی را که به آنها حمله کردند علامت‌گذاری می‌کنند. در صورت سرایت بیماری به بدن، خیلی ویروس‌ها به سلول‌ها حمله می‌کند و با چسبیدن به جداره آنها، کروموزوم‌های سلول‌ها یعنی اطلاعات ژنتیک آنها را تغییر می‌دهند. در نتیجه سلول شروع به باز تولید ویروس ها می کند که آنها هم به نوبه خود سلول های سالم دیگر را نشانه می گیرند. پس سرعت و وسعت رشد بیماری در بدن به سرعت تکثیر ویروس ها بستگی دارد. اکنون دانشمندان دریافتند که بعضی از ویروس ها مانند ویروس تبخال پس از حمله به یک سلول روی جداره آن علامتی می گذارند که به ویروس های دیگر نشان می دهد این سلول قبلا اشغال شده است. در نتیجه ویروس ها نیازی به وارسی دوباره سلول اشغال شده ندارند و سرعت تکثیرشان در بدن 4 برابر می شود. تصویرهای میکروسکوپی تازه ویروس ها را در حال پریدن از سلول به سلول و گذشتن از کنار سلول های قبلا اشغال شده نشان می دهند.
شاپرک حیرون و بیقرار از اون گله با گرفتش از اون پیده یه پنهون از هر کسی سرا میگو بستم از عطری رویایی
نشمه
عشق و زیبایی قلبم از شوقی سرشار گفتن گلا با خنده به شاپرک عشق شاشناش وجود گلا سطر و قشنگی عشق اینجا پیش ما
شاپرک
عشقی بی همتا
مادرش
همراه هر جا میتامه از عطر یار
میشه ترزد و به اوجه آسمونه رسی پرواز کن پرواز کن شاپرک نفذش تو رسی به نور امی شاپرک شاپرک پرواز کن میشه ترزد و به اوجه آسمونه رسی
دلنگیز پشت دیواری از سنگ و خاره
شاپرک
برای دیدن یار دیگه راهی انگار نداره
یا باید عشقو از دل برونه
یا باید بگذره از رو دیوار
بره بالا تا بی نهایت
تا عشق تا آج دیدار
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد ایران در حال تبدیل شدن به یک دیکتاتوری نظامی است. نظر شما چیست؟ و در اینجا پاسخهای شما.
حالا که خانم هیلاری کلینتون متوجه شده که ایران داره تبدیل به یک قدرت دیکتاتوری خیلی محکمی میشه، پس چرا زودتر جلوش نمیگیرن؟ چرا اقدام نمیکنن؟ چه بسا که ممکنه این قدرت دیکتاتوری فردا خود آمریکا و ایالات متحده هم زیر نفوذ خودش ببره.
میخواستم به خانم کلینتون بگم که سعی کنن سیاستهای کشور خودشون رو درست کنن.
ایران که در عرض این 31 سال گذشته دیکتاتوری که بوده، نظامی بودنش هم که از چندین سال پیش شروع شده، پس نمیدونم خانم کلینتون تا الان خواب بودن یا اینکه تازه الان میتونن هم چرفی بزنن.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
چیزی هستی؟
بمون اینجا، بیا با ما
وبسایت رادیو فردا،
دنیایی داری از کلی ماجرا،
داستانای واقعی، یادهای مجازی، تصاویر حقیقی، عکاسی فضایی.
تو وبسایت رادیو فردا
کلوب و شلوغ، غیاب زن و بکو، گزارش و مصاحبه بدون سکو.
تو وبسایت رادیو فردا،
رادیو فردا دات کام.
Lone star, where feeling I'm trying to find. It's dark and I think that I would give anything for you to shine down on. How far you are, I just don't know the distance I'm willing to go. I pick up a stone that I to the sky, hoping for some kind of sign.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
خالی با